حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه سوم تفسیر سوره نحل، آیات 3 و 4 و 5. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خلق السماوات والارض بالحق تعالى اما يشركون. در این آیه شریفه بحث آیات افقی مطرح می شود، قدرت خداوند در آفرینش جهان هستی مطرح می شود و منزه بودن و پاک بودن خالقیت خداوند از هر گونه شرک که کسی دخالتی داشته باشد در آفرینش جزئی از اجزاء این نظام وجود. توحید در خالقیت که توحید فعلی می شود. خلق السماوات والارض بالحق، بسیار خداوند این رو متذکر شده است در قرآن که آسمان ها و زمین به حق آفریده شده است. در اینجا باطلی وجود ندارد، هیچ یک از موجودات که خداوند آفریده در آسمان ها و زمین هیچ کدوم بیهوده نیست، بی هدف نیست، بدون دلیل و حکمت نیست. ولی بسیاری از حکمت های اونها رو ما نمیدونیم. چرا در کنار گلها خار است و چرا درختها پاییز و زمستان دارد و چرا خداوند عقرب را آفریده است و چرا مار را آفریده است و چرا نهنگ و گرگ و پلنگ را آفریده و چرا کوسه ماهی در دریا را آفریده. فکر میکنیم همه باید حلال گوش باشند و همه در دست ما باشند و هیچ گونه منفی نداشته باشه. تمام جهان هستی به حق است، انبیا به حق، اولیا به حق، نبوت و امامت به حق، کعبه به حق. اون چه که در این نظام وجود از مادی و معنوی میبینیم، محسوس و غیر محسوس، عقلانی و غیر عقلانی، یعنی بدون اینکه عقل رو به کار ببریم وجودمون رو میبینیم، همه اینها به حق. اما این که ادعی فکر میکنن خالق کسی دیگه است یا کسی یا چیزی یا فردی یا افرادی دخالت در آفرینش دارن، اینها مشرکن. تعالی اما یشرکون، برتر از خداوند، بالاترین وجود است، برتر از این است که بخواد کسی خودش رو شریک در خالقیت خدا بداند و یا کسی یا چیزی رو شریک در خالقیت جهان هستی بدون. خدای واحد و احد، خالق واحد و احد، بعد از اینکه جهان هستی رو به صورت اعم مسرح می کند، بعد آفرینش انسان را به عنوان آیات انفسی که دال بر قدرت الهی، دقت الهی، حکمت الهی، علم الهی، حاکمیت الهی و مالکیت خداوند است. خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصیم مبین. خداوند انسان را آفرید، همه جهان هستی را آفرید تا در خدمت انسان باشند. اما انسان رو برای چی آفرید؟ از چه آفرید؟ از کجا تا به کجا؟ خلق الانسان من نطفه، از نطفه آفرید. نطفه به همان آب کم و زلال و سلول اسپر و وول نرومادهی گفته می شود که موجب لقا و این دو سلول با هم ترکیب می شود و ابتدای آفرینش انسان صورت می گیرد که اشرف مخلوقات است. این هم به حق است، آفرینش انسان به حق است، این که به این صورت آفریده شود و این مراحل رو طی کند. ابتدا آفرینش از گل و خاک، اما بعد با آمیزش نطفه زن و مرد و سلول زن و مرد در رحم زن، این آفرینش تکثیر بشود و خود این نطفه علقه بشود، مزغه شود، عظام بشود و کسان العظام لحم. خونه بسته بشود، گوشت بشود، بر گوشت استخوان بروید، بر استخوان گوشت بروید، عظام استخوان بشود، آنگاه بر استخوان گوشت. این انسان از کوچکترین نطفه و از سلولی که با چشم دیده نمی‌شود، اون ذره ناچیز لقاح در رحم انجام می‌شود و مراحل تمام می‌شود و روح در او دمیده می‌شود. اما این انسان چیکار می‌کند؟ فاذا هو خصیم مبین، در این زمان او می‌شود دشمنی آشکار. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، میشه ناسپاس. چرا به خود نمیاد که من چی بودم و چی شدم و چه کسی این وجود رو، این چشمای زیبا، این صورت زیبا، این قد و قامت رو به من داد؟ چرا شاکر نیستم؟ بهترین شکر اطاعت است و اسیان یعنی کفر و ناسپاسی. انسان شد دشمنی مشخص. لذا میبینید شمشیر کشیدن بر روی پیامبر در جنگ های متعدد، جنایت های مختلفی رو مرتکب شد. معنای دیگری که برای خصیم بیان کردن و بیشتر مفسرین این قول دوم رو انتخاب کردن، گفتن در این زمان انسان شد یک موجود ارزشمند و متفکر. یعنی از کوچکترین قطره آب و ذره آب گندیده فلان نطفه مومنی تبدیل شد به یک شخصیتی، چون انبیاء الهی ائمه خدا، تبدیل شد به انسانی چون علامه طباطبایی، مالک اشتر، سلمان فارسی، شهدای کربلا. یعنی این انسان این جایگاه رو دارد. خصیم دو معنا برش بیان کردن در اینجا در قرآن، ولذا بعضی از مفسرین عصر اول هم این رو اشاره کردن که معنای دوم رو انتخاب کردن. علی ابن ابراهیم در تفسیرش میگه خلقه من فطرت، خلقه من قطره من ماء، از قطره از آب، فیکون خصیما متکلما بلیغ. این انسان شد یک موجود ارزشمند متفکری که اهل تکلم است و با بلاغت و فصاحت سخن می‌گوید. به هر حال انسان از قطره آبی و از نطفه‌ای، اما سیر صعودی و نزولیش خیلی، گاهی به علایلیین عرش قدم می‌گذارد، میشه الهره الروم، قبلش در اسفل السافلین جهنم است در لشکر یزیدی. آنگاه در آیه بعد ولأنعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون، خداوند چارپایان را آفرید، اما خلقها، آفرید این چارپایان را، لکم، برای شما، منافع شما رو تامین میکنه، سوار میشی، از پوستش، از گوشتش، از شیرش، در زمان حیاتش، بعد از ذبحش، همه اجزای چارپایان استفاده میکنید شما انسان ها. فیها، در این چارپایان، دف، دف یعنی پوشش، هر گونه پوشش، چرا که از پشم و پوست اینها لباس درست میکنن، کلا درست میکنن، دستکش درست میکنن. و منافع، منافع دیگری دارن، سوار شدن، شیرشون، پشمشون، تمام اجزای حیوانات برای انسان منفعت دارن، حتی په اونها و مدفوع اونها به عنوان کود کشاورزی استفاده میشه. و منها تاکل، از این چارپایان گوشتشون رو بریان میکنید میخورید، جگرش رو کباب میکنید میخورید، کله پاچش رو درست میکنید میخورید. خداوند اینها رو آفرید، انسان رو آفرید، حیوانات رو آفرید، همه رو آفرید برای انسان، انسان رو برای عبادت و معرفت. کجای کاریم؟ آیا در مسیر هدف آفرینش که بندگی و معرفت و عبادت هست حرکت میکنیم یا نه؟ و اگر حرکت میکنیم نمره ما چند است؟ و السلام.